قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 147 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو همچنان با عنوان قبلی تحت عنوان فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام و خلأهای فلسفه مدنی فارابی دنبال میکنیم. اما قبل از شروع بحث لازم میدونم که تسلیت عرض بکنم این فاجعه‌ای که دیروز در کرمان رخ داد و بیش از 100 نفر از هموطنانمون که تعداد زیادیشون هم زنان و کودکان بودند به شهادت رسیدند. انشاءالله که خداوند دشمنان این مرز و بوم و دشمنان اسلام و قرآن رو نابود بفرماد و فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف و هر چه زودتر برسونه و ما ظهور ایشون رو درک بکنیم و جزء یارانه ایشون محسوب بشیم. خب ما بحثمون در باب فلسفه اجتماعی تو قسمت تطبیقی امروز به پایان میرسه و ما در زمینه فلسفه اجتماعی فارابی و حالا این بحث تطبیقی که با نهج البلاغه داشتیم دیگه بحثی نخواهیم داشت و فاز جدیدی رو در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه انشاءالله شروع خواهیم کرد. خب ما بحثمون در حقیقت این بود که ضمن این که ما مشابهت‌های زیادی به لحاظ محتوایی و متد بحث بین نهج البلاغه و حالا بهتره بگیم بین خطبه ها و نامه ها و حکمت هایی که حضرت باقی گذاشتند با اون چه که ما در فلسفه عملی و فلسفه اجتماعی فارابی میبینیم خب وجود داشت و این بحث تطبیقی که در این چند جلسه حالا میشه گفت مقایسه ای در این چند جلسه داشتیم همطور که عرض کردم مشتمل بود بر هم یه سری تطبیق ها و هم مشتمل بود بر یک سری خلأهایی که ما در فلسفه مدنی فارابی میبینیم و این خلأها در واقع در اون حکمت هایی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام ارائه دادند ما میبینیم که این خلأها اونجا جبران میشه و یک خط حیایی دارند که ما میتونیم این خلأها را هم تشخیص بدیم در فلسفه مدنی فارابی و هم در واقع به ساماندهی و یه بازسازی مجدد از فلسفه فارابی بپردازیم. خب یکی از نکات بسیار مهم خب اون طبقه بندی اجتماعی و عدالت اجتماعی و ارتباط عدالت اجتماعی با تألیف اجتماعی طبقات با هم دیگه و در حقیقت محبت مدنی و ارتباط اینها با هم دیگه، خب اینا تقریبا یه مشابهت های اصلی بود که ما میبینیم و این امکان و زمینه رو به ما میده که به تطبیق و مقایسه در واقع بپردازیم. خب حضرت در نامه 53 اولا طبقات اجتماعی رو ارائه میدن که ما در 10 طبقه اونها رو شمردیم و بحث کردیم. منتها نکته ای که اینجا هست، حضرت همبستگی اجتماعی این طبقات رو با هم دیگه خیلی دقیق مطرح کردند و بعد عدالت رو هم که میخوان در رابطه با هر کدوم از این طبقات بیان بکنند، دقیقا این همبستگی رو ما میبینیم. یعنی عدالت رو در هیچ کدوم از این طبقات نمیشه به اجرا در آورد مگر اینکه طبقات دیگر هم حق و حقوقشون لحاظ بشه. خب در نهج البلاغه نامه 53، حالا به صفحه بخوام آدرس بدم از ترجمه مرحوم دشتی، میشه صفحه 406 و 407، هم طبقات مطرح میشه و هم بستگی طبقات با هم دیگه. که خب حالا جالبه، قبل از اینکه طبقات رو بیان بکنند، حضرت یه اشاره کوتاهی میکنند که این طبقات اجتماعی در واقع چنان همبستگی با هم دیگه دارند که مصالح یکی بدون مصالح طبقات دیگر در واقع برقرار نمیشه. این رو ابتدای کار بیان میکنن، منتها بعد از بحث طبقات دقیقاً این رو به ریز وارد جزئیاتش میشن و مطرح میکنن. ابتدا میگن وَعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَةَ طَبَقَاتٌ، یعنی مردم طبقات مختلف دارن که لا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ ولا غنا به بعضها عن بعض. در واقع هیچ بعضی از این طبقات اصلاح نمیشن مگر به بعض دیگر، یعنی ضرورت وجود این طبقات و ارتباطاتی که این طبقات با هم دیگه دارن در مصالحی که مدینه داره و مصالحی که باید برای مردم ملحوظ باشد در مدینه و هیچ کدوم از دیگری بی نیاز نیستن ولا غنا به بعضها عن بعض. حالا این دو جمله رو بیان میکنن، منتها این دو جمله رو بعد از طبقات تشریحش میکنن، تحلیلش میکنن. خب حالا طبقات رو میشمارن، فمنها جنود الله و منها کتاب العام و الخاصه و منها قضات العدل و منها امال الانصاف و الرفق و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمه و مسلمت الناس و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقه السفلى من ذوي الحاجه و المسكنه. خب که خب اینا رو ما قبلا گفتیم، 10 طبقه میشه. بعد حضرت میفرمان که و کلون قد سمى الله له سهمه، که برای هر طبقه خداوند سهمی رو و بهره رو مقدر فرموده و وضع علی حده فریضتون فی کتابه او سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم عهدن من اندنا محفوظتون. خب حالا وارد این همبستگی طبقات میشن. این که بعضی از طبقات بی نیاز از بعضی نیست رو اینجا حضرت خیلی جالب توضیح میدن. من میخوام یه مقایسه بکنم بین نگاهی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام دارن به همبستگی اجتماعی با نگاهی که فارابی داره به همبستگی اجتماعی. ببینید فارابی، حالا اینو اجمالا میگم بعد بازش میکنیم، ببینید فارابی نگاهی که داره به طبقات اجتماعی و همبستگی طبقات اجتماعی یه نگاه مراتبی هست، ولی نگاهی که حضرت اینجا بیان میکنن یه نگاه شبکه‌ای هست. حالا ضمن این که حالا ضمنش یه نگاه مرتبه‌ای وجود داره، ولی اون نگاه اصلی که حضرت مطرح میکنند جامعه رو یک شبکه میبینند، نه صرفا یک سلسله مراتب. خیلی نکته مهمی است. فارابی، حالا من امروز کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله یا همون آراء اهل المدینه الفاضله را آوردم، یه قسمتی رو بعد تطبیق میدم. دقیقاً نگاه سلسله مراتبی داره به جامعه، ولی حضرت نگاه شبکه‌ای دارن به جامعه. این خیلی خیلی مهمه و نداشتن نگاه شبکه‌ای در واقع یک خلأ هست در فلسفه اجتماعی فارابی، که خب حضرت اینجا این خلأ رو پوشش دادن. حالا دقت بفرمایید این نگاه شبکه‌ای را حضرت چگونه بیان می‌کنند. خب فلجنود، ابتدا طبقه جنود رو مطرح می‌کنند. فلجنود به اذن الله حصون و رعیت، در واقع امنیت رعیت، امنیت مردم در واقع با نظامی ها هست. و زین الولاد، خب در حقیقت زینت والیان هست. و عز الدین، عزت دین هست. و سبل الامن، و راه‌های امن. و لیس تقوم الرعیت الا بهم، رعیت قوامی بدون نیروهای نظامی نمیتونن داشته باشن. ثم لا، حالا ببینید دقت بکنید فوری ارتباط عکسش رو هم بیان میکنن. ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج، اما از طرف دیگه نظامی ها وابسته هستن به خراجی که از مردم گرفته میشه. الذی یقوون بهی علی جهاد عدوهم، اصلا دقیقاً با همین خراجی که گرفته میشه و حالا هم حقوق نظامی ها هم ابزارالاتی که نیاز دارن برای جهاد و دفاع در رابطه با دشمنان به دست میاد و تقویت میشن. و یعتمدون علیه فیما یصلحهم، بر اساس خراج در واقع آنچه که مصالح این جنود رو ضروری هست که در واقع اندیشیده بشه و ملاحظه بشه، اینا همش مبتنی بر خراجه. و یکون و من وراء حاجتهم، حالا دقت بفرمایید. ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بصنف ثالث، این دو طبقه یعنی رعیت و نظامی ها هر دوشون در واقع هیچ قوامی ندارند مگر به صنف ثالث، یعنی دقیقا ببینید قوام یه طرفه نیست، قوام دو طرفه است و در حقیقت قوام چند طرفه است. این که من میگم نگاه شبکه‌ای، الان شما ببینید اون بالا قوام یکی به دیگری رو مطرح کردند و بالعکس، حالا میگن این دوتا قوامشون به سومی هست، به یه صنف سومی هست که اون عبارت است از قضات و عمال و الکتاب. چرا؟ لما یحکمون من المعاقد، اصلا در واقع عقدها، قراردادهای اجتماعی که مصالح همه رو، هم مردم و هم نظامی ها رو برقرار میکنه و تأمین میکنه، به واسطه همین قضات و عمال و کتاب هست. و یجمعون من المنافع و یعتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، در واقع منافع و منافع جمعی به واسطه همین خب قراردادهایی که تحت قواعد و نظارت این قضات و عمال و کتاب منعقد میشه تأمین میشه، و در واقع امور خواص و عوام بر اساس اعتمادی است که بر این قضات و عمال صورت میگیره. حالا لا قوام لهم جمیعا الا به تجار، حالا قوام همه اینا باز به یه گروه دیگری است که اون عبارت است از تجار و ذو الصناعات و صاحبان صنعت، فیما یجتمعون علیه من مرافقهم، در آنچه که در واقع وسائل زندگی رو اینا فراهم میکنن، مرافق، و یقیمونه من اسواقهم، اصلا بازارها رو سرپا نگاه میدارند. ببینید نگاه شبکه‌ای، یعنی بازارها اگر سرپا نگه داشته نشن، هیچ کدوم از این طبقاتی که قبلش گفتیم اینا مصالحشون تأمین نمیشه. و یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم، و در واقع از طریق همین ابزارسازی با دستشون، همین صنعتگرا در واقع بهره میرسونه آن چرا که گروه های دیگه نمیتونن. پس ببینید نیازها نسبت به هم دیگه دو طرفه و چند طرفه است. و حالا بعد ما میبینیم عدالت رو در مورد هر کدوم از این طبقات که حضرت میخوان تعریف بکنند، دقیقا این نگاه شبکه‌ای تو تعریف عدالت برای هر کدوم از اینها خودشو نشون میده. اگه یادتون باشه ما جلسه قبل عرض کردیم که هم فارابی و هم حضرت امام علی علیه السلام عدالت رو در دو ساحت برای اهل مدینه و مدینه بیان کردند. یکی عدالت در ساحت عمومی، یعنی در واقع آنچه که همه اهل مدینه باید ازش برخوردار باشند، صرف نظر از اینکه در چه طبقه ای باشند و چه جنسیتی داشته باشند، از چه مذهبی برخوردار باشند، که بیان کردیم عدالت در این سطح همونه که حضرت فرمودن که در ابتدای همین نامه خطاب به مالک اشتر مصر که میری، اونجا مردم دو دستن، یا هم کیش تو هستن یا هم نوع تو هستن. این بسیار بسیار مهمه. این در واقع یه مبنای حقوقی است که خب واقعا اگر این مبنای حقوقی یکی از محورهای فقهی ما بهش توجه می شد، فقهی ما متحول می شد و در واقع توسعه و گسترش پیدا می کرد. ولی خب ما این مبنا رو نمی بینیم تو فقهمون، ما نداریم این مبنا رو که در واقع انسانها از آن جهت که مخلوق خداوندند حق و حقوقی دارند. خب این عدالت در یک سطح عمومی. حالا یه عدالت در سطح خاص هم ما داریم که خب فارابی تو فصول منتزعه این عدالت رو مبتنی کرد بر استحال، یعنی در واقع طلب اهلیت. دقت بفرمایید، بحث استحال مطرحه، یعنی یک عدالت بر مبنای شایستگی و اهلیت، منتها این شایستگی مورد طلب واقع میشه و انسانها به حسب تلاشی که میکنند و بر اساس اون ویژگی هایی که برای خودشون رقم میزنند اهلیت پیدا میکنند برای یه سری اموری که اگر این امور در واقع به اونها اعطا نشه، اینجا حق اونها زائل شده. و خب البته این اهلیت نسبت به افراد مختلف متفاوته. حالا اینجا و ما میبینیم که حضرت امام علی علیه السلام عدالت رو در دو سطح دیدند و بیان میکنند. یکی عدالت در سطح عمومی که بحث هم نوع هست، و یکی عدالت در سطح خصوصی که مربوط میشه به طبقات، یعنی هر طبقه حق و حقوقی داره. خب حالا حضرت میفرمان ثم طبقه السفلى من اهل الحاجت والمسكنه الذين يحق رفتهم. یک طبقه دیگری هم داریم که در واقع طبقه فقرا هستن، حالا به هر علتی در حقیقت شغلی که حالا درآمدی داشته باشند و نیازاشون رو مرتفع بکنند ندارن. وقت باز اینجا حضرت می فرمانی یحق، و در واقع باز این حقشونه، حقشونه که در واقع نسبت بهشون بخشش هایی صورت بگیره، دیاری هایی در واقع صورت بگیره. اینجا در واقع ببینید اینجا همون بحث تعریف یارانه ها، اینجا دقیقا ما میبینیم که ملحوظ نظر حضرت هست که برای بخشی از جامعه ممکنه که حاکمیت ناگزیر بشه به تعریف یارانه ها برای اونها. و فلاح لکلن سعه، برای هر کدوم از این قشرها و طبقات گشایش هاییست. دقت بفرمایید، یعنی نظام حاکمیت اینگونه نیست که در رابطه با هر کدوم از این اقشار به گونه ای رفتار بکنه که اون طبقه و اون قشر حالت درماندگی پیدا بکنه. برای هر کدوم از این طبقات گشایش هایی هست، یعنی نظام حاکم باید به گونه ای باشد و به گونه ای سیاست گذاری بکنه و بر مبنای این سیاست گذاری ها به گونه ای برنامه ریزی بکنه و به گونه ای به اجرا در بیاد. اینا خیلی مهمه، این سه مرحله، مرحله سیاست گذاری های کلان و به تبعش سیاست گذاری های جزئی، این مرحله اول، و بعد بر اساس این سیاست گذاری های کلی و جزئی برنامه ریزی، و مرحله سوم اجرا. در هر کدوم از اینها ما دچار مشکل بشیم، گشایش ها صورت نمیگیره در رابطه با هر طبقه ای و حالا مصالحی که هر طبقه ای داره. ولکلن علالوالی حقون به قدر ما یصلحهو، یعنی بر والی هست که حق هر کدوم از این طبقات به قدر آنچه که در حقیقت مصالحشون تأمین بشه. یعنی مرز و محور مصالحه در هر بخشی، و البته گره خوردن این مصالح با هم دیگه. حضرت خیلی زیبا که میگم نگاه شبکه‌ای، مصالح هر طبقه رو گره میزنن به هم دیگه، و همه رو در واقع حق اونها میدونن که به گردن والی هست. و لیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذالک، و این در واقع حق ها تأمین نمیشه حالا اونچه که خداوند الزام کرده، الا بالاهتمام و الاستعانت بالله، مگر اینکه همت والا داشته باشه و از خداوند کمک بگیره، و توتین نفسهی علی لزوم الحق، در واقع نفس خودش رو آماده بکنه بر اینکه این حق و حقوق لازمه، و صبر علیه فیما خف علیه او فقل فقله، یعنی حق ها حالا چه سنگین چه خفیف در واقع باید لازمه که اجرا بشه، و البته این صبر و مقاومت میخواد. خب اینجا در واقع ببینید این نگاه شبکه‌ای رو ما اینجا میبینیم. خب این نگاه رو ما نمیبینیم در فارابی. الان شما ببینید، حالا یکی از عرض به حضور شما که آراء اهل مدینه فاضله، که در واقع آقای مرحوم سید جعفر سجادی ترجمه کرده، در فصل 27 صفحه 260 تا 262 بله. خب ببینید، یکی از میشه گفت حالا نگرش ها، ببینید چقدر دخالت داره. ساختار مدینه رو اینها میخوان بر اساس ساختار هستی و ساختاری که بدن داره در واقع میبینند و تعریف میکنند. میگن در واقع ساختار اجتماعی سیاسی مدینه نظمش باید مثل همون ساختاری باشد که ما در نظام هستی میبینیم، و در نظام بدن هم در واقع اون ساختار و اون نظام رو میبینیم. خب حالا در هستی و در بدن ساختاری که وجود دارد در واقع ساختار سلسله مراتبی هست. حالا ببینید در فصل 27 اصلا عنوانش این هست، گفتار در عضو رئیسه، میگه و همانطور که عضو رئیسه بدن به تبع کاملترین و تمامترین اعضا آن بود، هم فی نفسه و هم در افعالی که ویژه اوست و او را در تمام اموری که اعضاء دیگر با او مشارک بود برترین و کاملترین آن بود و در مرتبت بعد از او اعضاء دیگر بود که آنها نیز بر اعضاء دیگری در مرتبت فرودین آنها قرار دارند و رئیس بوند و قهرن ریاست آنها در مرتبه پایین تر از ریاست رئیس اول قرار دارد و آن اعضا در تحت ریاست اول بوند، آن اعضای رئیسه، و در وضعی هستند که هم ریاست کنند و رئیس بوند و هم مرعوس. پس همین طور است وضع رئیس مدینه، یعنی میاد سراغ مدینه که در آنچه ویژه اوست اکمل افراد و اجزاء مدینه بود و برای او از بین آنچه افراد دیگر با او مشارک بوند برترین و کاملترین آن بود و در مرتبه فرودتر از او گروهی قرار دارند که هم مرعوس او بوده و هم رئیس دیگران. و همانطور که در انسان نخست قلب موجود می شود و سپس او سبب تکمین سایر اعضای بدن می گردد و سبب حصول قوتهای اعضای بدن و تنظیم مراتب آنها او بود. این دقیقا یه نگاهی از بالا به پایین. و هرگاه عضوی از اعضای تن مختل گردد اوست که مدد می دهد تا آن اختلال به واسطه آن امداد مرتفع گردد. همین طور است وضع رئیس مدینه که نخست باید او، دقت بفرمایید، نخست باید او استقرار یابد و سپس او هم سبب تشکل و تحصل مدینه و اجزای آن شود و هم سبب حصول ملکات ارادی اجزا و افراد آن و تحقق و تربط مراتب آن در واقع گردد. و اگر عضوی از اعضای آن مختل گردد او بود که در جهت برطرف کردن آن اختلال به او مدد رساند و امداد کند. خب ببینید ما تو بحثایی که داشتیم در نهج البلاغه اصلا این مطرحه که در خود اون اعضای رئیسه که حتی میره تا رئیس اول حضرت این بحث رو مطرح میکنن که ممکنه در این اعمال ریاست اصلا خطاهایی اختلالهایی صورت بگیره و مردم موظفن که هم مشورت به حق بدن، هم پیشنهاد حق بدن، هم مشورت به عدل بدن، یعنی و بعد در واقع اون حاکمیت مدارست العلماء و مناقشت الحکما رو حضرت مطرح کردند و مناقشت یعنی در واقع گفتگو و مطالب رو دقیق مورد پرسجو قرار دادن، مناقشه کردن. خب ببینید حضرت همه چیز رو دو طرفه و چند طرفه میبینن در جامعه خب این نگاه رو ما اینجا نمیبینیم. خب ادامه میده فارابی، میگه او بود که در جهت برطرف کردن آن اختلال به او مدد رساند و امداد کند، و همانطور که آن اعضایی که نزدیک به عضو رئیس اند از بین آن افعال طبیعی که باید بر وفق هدف و خواست به طبع رئیس اول انجام شود و به آن نوع افعال قیام می کنند که فی نفس شریف و اشرف بود، و اعضایی که در مرتبت فرودین آنها قرار دارد بدان گونه افعال قیام می کنند که از لحاظ شرف در مرتبت پایین تری در واقع قرار دارند، و همچنین به ترتیب تا بدان اعضایی رسد که به پسترین کارهای تن قیام نمایند. پس همین طور است وضع و حال مدینه، که آن افراد و اجزایی که در ریاست نزدیک به رئیس اول بوند بدان گونه افعال ارادی قیام کنند، قیام کرده انجام می دهند که به ذات شریفتر بود، و کسانی که در رتبت پایین قرار دارند به آن نوع افعال و کارهایی قیام کنند که از لحاظ شرف در رتبت پایین تر بود، تا آنجا که به افرادی پایان یابد که به پسترین کارهای لازم مدینه در واقع قیام بکنند. ببینید ما این نگاه رو نمی‌بینیم، این که طبقات رو بیایم سلسله مراتبی بکنیم و بعد هر سلسله هر طبقه‌ای کارش شریفتر باشد از طبقه پایین تر و طبقه پایین تر کارش به ذات پستر. حالا اینجا عنوان به ذات، و حالا این شرافت و پستی مرتبه مرتبه میاد پایین میاد پایین، تا ما میرسیم به طبقه ای که پسترین. خب ببینید حضرت اصلا این طبقات رو در تعامل با همدیگه و در نیاز به همدیگه میبینن و تعریف میکنن. این نگاه رو ما میبینیم که حضرت تصریح میکنن بهش. خب این تو سیاست گذاری های کلان تأثیر خودشو به جا میذاره، و بعد پستی کارها چه بسا از جهت پستی موضوعات آنها بود، اگر چه ذاتن از نوع کارهایی پرسود بود. یعنی و حالا مقایسه کرده مانند فعل مثانه و روده های پایین بدن. خب در صورت که اصلا این نگاه اینجا وجود نداره. خب اون وقت ما میرسیم به، حالا من یه قسمت هایی قبلش هست و تازه یه قسمت هایی هم بعدش هست چون مفصل این فصل 27، میرسیم به این نکته. دقت بفرمایید، و حال موجودات جهان نیز بدین منوال بود، زیرا نسبت سبب اول به سایر موجودات، مثلا نسبت واجب الوجود به سایر موجودات، مانند نسبت پادشاه مدینه فاضل است به سایر اجزا و افراد. یعنی دقیقا اون همون نسبتی که واجب الوجود به عالم امکان داره، همون نسبت رو رئیس مدینه فاضله به ما بقیه افراد داره. یعنی در حقیقت جامعه از همون بالا به پایین، خب قبلش هم خیلی سریع فارابی میگه دیگه مراتب بعدی رو، اون میچینه، اون شکل میده، اون متشکل میکنه. خب در صورتی که واقعا اون چه که در جامعه رخ میده اصلا این گونه نیست. حالا بله یه وقت هست ما مثلا رئیس اول مدینه رو نبی یا امام میدونیم که خب دقیقا خداوند اون رو تحت تربیت خودش قرار میده و شرایطش رو جور میکنه، علل و اسباب اعدادیش و ایجادیش همه در واقع به تقدیر او و به قضا و قدر او فراهم میشه. ولی خب ما تو فلسفه اجتماعی فارابی این تصریح شده که خب همش که رئیس اول این گونه نیست، بعد از نبی و امام در واقع رئیس اول و رؤسا به نوعی در واقع خودشون در بستر جامعه به عمل میاد و اینجا ما یه ترابط و یه تعاملی میبینیم. این گونه نیست که رئیس اول حالا از بالا به پایین بیچینه و بیاد پایین. البته حتی اگر رئیس مدینه امام یا نبی هم باشه به لحاظ اجرایی و عملیاتی این گونه نیست که طبقه به طبقه بیچینه و بیاد پایین. به هر حال اینجا نگاه سلسله مراتبی رو ما خیلی شدید میبینیم در فارابی، ولی نگاه شبکه‌ای رو در این قسمتی که ما خوندیم باز خیلی در واقع قوی می‌بینیم در بیانات حضرت. خب حالا اینجا حضرت در واقع حالا البته ببینید، حالا من اینجا یه سری آدرس ها میدم. مثلا در فصول منتزعه شما ببینید در فصل 61 خب ببینید اینجا ما مثلا عدالت رو در فصل 61-62 اولا یه نگاه خیلی کمرنگی به صورت شبکه‌ای رو ما میبینیم، نگاه شبکه‌ای به جامعه. مثلا در فصل 61 داریم اجزاء المدینه و مراتب و اجزائها یعتلف و بعضها معبز و ترتبط و بالمحبت و تتماسکو در هم تنیدگی. تتماسکو یعنی اجزاء مدینه و مراتب اجزاء ائتلاف دارند بعضی با بعض دیگر و ترابط دارند، و البته این ترابط باید بالمحبت باشه، و البته محبت رو بعد دقیقا تبیین میکنه که همون میشه محبت مدنی نه محبت عاطفی. و تتماسک و در هم گره خوردن، تتماسک اون وقت و تبقا محفوظتن بالعدل و افائل العدل، یعنی در واقع این همبستگی با عدالت هست که باقی میموند و محفوظ میموند، و الا ممکنه یک فروپاشیدگی اجتماعی در واقع اینجا شکل بگیره. دقیقا اینجا عامل فروپاشیدگی اجتماعی رو فارابی نفی عدل میدونه. اگه عدالت نباشه اون تتماسک دیگه صورت نداره، همون شد فروپاشی اجتماعی. دقیقا ما اگه تو فضای امروز با ادبیات امروز بخوایم پیش بریم، این اما بحث فروپاشی اجتماعی است که فارابی داره میبینه تو نگاهش. خب اون وقت تو فصل 62 مثلا ما میبینیم که فارابی عدالت رو برای همه اهل مدینه در واقع تعریف میکنه. ببینید فإن لكل واحد من اهل المدینه قسطا من هذه الخيرات. یا مثلا در فصل 30، در فصل 30 از فصول منتزعه باز اینجا دقت بفرمایید، سعادت برای همه اهل مدینه است. و جالبه اصلا فلسفه حکومت و فلسفه حکمرانی رسیدن اهل مدینه به سعادت حقیقی هست. الملک فی الحقیقه هو الذی غرضه و مقصوده من صناعته، یعنی من صناعت ملک، صنعت ملکداری، صنعت حکمرانی، التی یدبر بها المدن ان یقید نفسه و سائر اهل المدینه از سعادت الحقیقیه. و هازهی هی الغایت و الغرض من مهنت الملکیه. اصلا غایت حکمرانی، غرض از حکمرانی اینه که برسیم به سعادت. و خب البته سعادت بالا با توجه به بحثایی که داشتیم و حالا همین جام یه اشاره کردیم به این فصلا، سعادت مرهون اون ائتلاف اجتماعی، اون تتماسک، گره خوردن همه در هم دیگه و در واقع شکلگیری عدالت در اونها و در واقع شکلگیری محبت مدنی، اینها پایه های سعادت هست از نظر فارابی. حالا باز ما در فصل 25، فصل 25 فصول منتزعه، باز اینجا دقیقا یه مقایسه ای صورت گرفته بین ساختار مدینه و ساختار بدن انسان، این در واقع اون ساختار ارگانیکی که در بدن وجود داره حالا با اون ساختار اجتماعی که در مدینه وجود داره، و باز مقایسه اجزای اون و اون حالا اجزای اشرف و اجزای اخص در بدن در مقایسه با اجزای اشرف و اخص مدینه. منتها در واقع اینجا یه اشاره ای هم داره تو همین فصل 25، میگه فیجتمع من افعالها تعاون منتها. در واقع باید اجزای مدینه به لحاظ فعلاشون تعاون داشته باشن. در چه جهت؟ الا تکمیل القرض بالمدینه اول منزل، یعنی در واقع یک تعاون اجتماعی هم در منزل و هم در مدینه در واقع باید صورت بگیره، غیر ان المنزله جزء المدینه و المنازل فی المدینه فالاغراض منها ایزن مختلفه الا انه یجتمع من تلک الاغراض المختلفه اذا کملت و اجتمعت تعاون علی تکمیل غرض المدینه. در واقع ممکنه که هر خانه‌ای یه غرضی داشته باشه، یه هدفی رو دنبال بکنه، ولی همه این اهداف باید در راستای اون هدف مدینه که تکمیل مدینه هست در واقع صورت بگیره. به هر حال خب حالا اینا سر نخواهی بود که چون خیلی کم رنگ آره هست، یعنی ولی در واقع سلسله مراتبی خیلی پر رنگه، حالا به خصوص اونجا که میاد و نسبت واجب الوجود رو به عالم هستی مقایسه میکنه با نسبت رئیس مدینه با مراتب و اجزای مدینه، یکی این و یکی هم در واقع این که میاد و افعال هر طبقه رو بر اساس شرافت و خست و پستی در واقع رده بندی میکنه. در صورت که شما ببینید حضرت درسته خوبی طبقاتی هست، بعضی ما فوق بعضی ما دون، ولی طبقه ما دون حالا اون افعالی که انجام میده همون قد مرهون طبقه ما فوق هست که طبقه ما فوق مرهون طبقه ما دون هست. یعنی ببینید از این نظر ما وقتی رفع نیاز رو دو طرفه ببینیم و نیازم نیاز ضروری باشه، یعنی این گونه نیست که مثلا طبقه پایین حالا نیازهای فرعی طبقه بالا رو رفع میکنه، حالا اگرم رفع بکنه نیازهای فرعی رو رفع میکنه، ولی طبقه بالا نیازهای اصلی طبقه پایین، این نگاه نیست. اگه ما قائل بشیم به این که هر دو طرف دارن نیازهای اصلی همدیگر رو برطرف میکنن و مرهون همدیگه هستن، اینجا دیگه شرافت و پستی اینجا معنا نداره. توجه میکنی؟ نگاه شبکه‌ای اینجا خیلی پر رنگ در نگاه حضرت، ولی در فارابی ما میبینیم که نه، اون نگاهی که پر رنگه اون نگاه سلسله مراتبیه و نگاه شبکه‌ای خیلی در واقع کم رنگ هست.
فارابی هم یه نگاه طبقه‌ای مرتبه‌ای داره، هم یه نگاه نظام‌مند داره به جامعه و مدینه. این نگاه نظام‌مندش دیگه طبقه و مرتبه دیگه
شده. نه نظام‌مند میشه کاملا میتونه شبکه‌ای هم باشه و نظام‌مند باشه. نظام یعنی اصلا بحث همینه که نظام‌مندی اجتماعی رو ما بر اساس نگاه شبکه‌ای پیش ببریم یا نظام‌مندی اجتماعی رو بر اساس سلسله مراتبی در واقع پیش ببریم. تو فلسفه اجتماعی حضرت ما نگاه شبکه‌ای رو پرقدرت و پررنگ می‌بینیم. خب اینا واقعا بعد روش بحث بشه قابل بحث. ببینید یه هم ساحت‌های حکمی فلسفی داره، هم ساحت‌های جامعه شناختی داره، هم ساحت‌های تاریخی داره، هم ساحت‌های اخلاقی داره، هم ساحت‌های حقوقی فقهی داره. این در واقع باید این بحث ها صورت بگیره. اینجاست که ببینید اینجاست که فقیه و حکیم و حقوقدان و متخصص اخلاق و جامعه شناس و اینها میتونند و مورخ و اینها میتونند با هم دیگه گفتگو داشته باشند، تعامل داشته باشند. خب این خیلی مهمه. تعامل و گفتگو، نه سمینار. الان یکی از مشکلاتی ما اینه که ما حتی گفتگوهای هم بخوایم شکل بدیم صورت سمیناری پیدا میکنه. سمینار وقتی شد در واقع مونولوگ، دیالوگ نیست، هر کس میاد حرف خودشو میزنه تو 20 دقیقه و میره. ما همه چیز رو میخواییم سمیناری در واقع برگزار بکنیم. اما این که واقعا حقوقدان و جامعه شناس و فقیه و فیلسوف و در واقع متخصص علم اخلاق و اینها با هم بشینند و گفتگو داشته باشند، دغدغه این گفتگو هم فهم دقیق تر و فهم عمیق تر از صورت مسئله بحث بشه، گفتگو بشه. خیلی حضرت جالب میگن مدارس علما و مناقشات الحکما دقیقا اینه. سمینار مشکلی رو حل نمیکنه. گفتگوست که بحث رو پیش میبره، باعث توسعه بحث میشه. اون وقت بله، اگر گفتگو صورت بگیره بحث رو توسعه پیدا بکنه، حالا نتایجش بیاد در قالب سمینار ارائه بشه. حالا به هر حال حضرت بعد از این که این گره خوردن طبقات در هم دیگر رو بیان می کنند، شروع می کنند هر طبقه رو جداگونه، عدالت رو مطرح می کنند که چگونه درش به اجرا در میاد، که حالا من برای این که وقتمون گرفته نشه از ترجمه مرحوم دشتی حالا دو طبقه یا سه طبقه رو سری پیش میریم. خب حضرت اول از نظامی ها شروع میکنند. برای فرماندهی سپاه کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر و امام تو بیشتر و دامن او پاکتر، شکیبایی او برتر باشد از کسانی که دیر به خشم آید و عذر پذیرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند، درشتی او را به تجاوز نکشاند. ببینید دقیقا بحث عدالت اینجا کاملا مهمه. این که نظامی ها بر چه اساسی انتخاب شوند، چگونه انتخاب شوند، جا مبنا عدالته. مبنا این است که تجاوز صورت نگیره و ناتوانی او را از حرکت باز ندارد. که الان اینجا کلمه ناتوانی رو آورده، من به نظرم میرسه که اینجا بحث درماندگیه، یعنی جاوایی که آدم گیر میکنه و انگار درمانده میشه. که اینجا عبارت حضرت اینه که ولا یقعد به ضعف، اینجا ضعف رو ناتوانی معنا کرده، ولی اینجا به نظر می رسد که ضعف رو اگر ما ناچاری یعنی اون جایی که انگار چاره‌ای نیست و یه حالت درماندگی صورت گرفته، اون از حرکت و فعالیت باز نمونه، یعنی در واقع تسلیم اون درماندگی نشه. سپس در نظامیان با خانواده‌های ریشه‌دار دارای شخصیت حساب شده، خاندانی پارسا دارای سوابقی نیکو و درخشان که دلاور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرند، روابط نزدیک برقرار کن. آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده و نیکی ها را در خود گرد آوردند، پس در کارهای آنان به گونه‌ای بیندیش که والدین مهربان درباره فرزندشان می‌اندیشند، و مبادا آنچه را که آنان را بدان نیرومند می‌کنی در نظرت بزرگ جلوه کند و نیکوکاری خود را نسبت به آنان هرچند اندک باشد خار مپندار. زیرا نیکی آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را نسبت به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وا مگذار، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی نیاز نیستند. برگزیده ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک رسانند. ببینید اینا ملاکای عدالته. اجرای عدالت تو این طبقه چگونه صورت می‌گیره؟ و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارند، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند، تا در نبرد با دشمن سربازان اسلام تنها به یک چیز بیندیشند. اون وقت ببینید بعد از این هست که حضرت یه دفعه زوم میکنن رو عدالت، که جلسه قبل من عبارتشو خوندم، ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد و ظهور و مودة الرعیت. یعنی یه دفعه اینجا میرن سراغ بحث عدالت و مودت و در واقع بحث مردم. حالا بعد حضرت میرن سراغ قضات. سپس از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان آنها را به سطوح نیاورد. حالا باز دقت بفرمایید، مرزهای عدالت در رابطه با قضات. اگر مراجعه افراد، مراجعات فراوان اونا رو به سطوح بیاورد، اینجا مرز عدالت تجاوز شده و بر خورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. ببینید همش در واقع مرز عدالته. طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقیق اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چربزاب و زبانی او را منحرف نسازد، و چنین کسانی بسیار اندکند. خب حالا یه همچی کسایی پیدا شدن، پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش. ببین والی نمیتونه بگه که خب دیالا اینا انتخاب شدن، نه، باید در قضاوتاشون اندیشه بشه و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیاز نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود که با نام دین به هوا پرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می آورند. ببینید خیلی کار سخته اینجا. خب ما میایم بحث دین رو پیش می کشیم که باید دین مبنا باشه تا عدالت برقرار باشد، ولی غافلیم از اینکه خیلی وقتا ظلم ها به نام دین داره صورت میگیره و در واقع دین اسیر بدکاران میشه و بنابراین با نام دین به هواپرستی پرداخته میشه، با نام دین دنیای خودشونو میسازن. خب حالا ببینید اینجا یه نکته‌ای که بسیار مهمه، یکی از بخش‌های بسیار بسیار مهم در مدینه فاضله اون نظام تعلیم و تربیتی است که در جامعه جریان دارد نسبت به هر طبقه. ببینید در حقیقت اینا همطور که من یه بار دیگه هم گفتم، ببینید اینا توصیه‌های اخلاقی نیست، اینها دقیقاً باید محور تعلیم و تربیت قرار بگیرد و بر اساس این محورهای تعلیم و تربیتی برنامه ریزی بشه. یعنی در واقع ما برای کسانی که میخواییم به این مسندها بیان، حالا اون نظام حاکمیت که میخوان یه سری افراد رو به این مسندها برسونند و افراد رو در این مسندها قرار بدند، خب باید یک برنامه یه آموزشی پرورشی بر اساس این محورها در واقع صورت بگیره. دقت بکنید ببینید اینها که حضرت اینجا الان میگند یا مثلا اونایی که برای نظامی ها قبلا گفتند، این در واقع بُعد پرورشی هست. علاوه بر آموزش، پرورش اینجا مطرحه. علاوه بر تعلیمات، تربیت اینجا مطرحه. ما متاسفانه نظام آموزشیمون فقط منحصر شده به آموزش، تو هیچ قسمتش پرورش در کنار آموزش نیست. و جالبه حتی در صنعت فقط آموزشه. طرف تو رشته‌های صنعتی وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، خب تو قسمت صنعتی چون پرورشی صورت نگرفته در موردش، فقط و فقط یک سلسله تئوری ها. اینجا باید رو پرورش هم در واقع کار بشه. حالا من فقط یه قسمت دیگه میخونم و اون عبارت است از سیمای کارگزاران دولتی یا حالا کارمندان عالی رتبه یا حالا اونی که حضرت ازش تعبیر فرمودن به کتاب. عرض به حضور شما که بله بله و حالا شامل امال الانصاف و رفق هم بشه. فرمان سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان به گمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. یعنی در واقع اگر پای تجربه تو این تو کار نباشه، پای مشورت تو کار نباشه، در واقع اینجا مرزهای عدالت فرو می‌ریزه تو این طبقه، تو این قسمت. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارن انتخاب کن، زیرا اخلاق آنها گرامی تر و آبروشان محفوظ تر و طمع ورزیشان کمتر و آینده نگری آنها بیشتر است. ببینید این یکی از چیزهایی است که فارابی بسیار مورد تصریح قرار داد در اون رساله تحصیل و سعاده. دقیقاً این مسئله رو مطرح میکنه که اونایی که مدیران کل هستند باید مدیریت رو در رده های پایین تجربه کرده باشند، جز به جز بیان بالا تا بشن مدیر کل. و این تصریح فارابی است. اینجا حضرت دقیقا تصریح میکنند. ببین اینجا بنابراین عدالت یه توصیه اخلاقی نیست. عدالت ما اگر بخوایم اجرا به اجرا در بیاد، در حقیقت باید این مسئله مطرح باشه که افراد رده های مختلف مدیریتی رو در حالا یه صنعت، یه شغل طی بکنن و بیان در رده مدیریتی بالاتر قرار بگیرند. این دقیقاً بحثی است که اینجا حضرت مطرح میکنن، فارابی هم تو تحصیل و سعاده مطرح کرده. ببینید اینجاست که من الان ببینید این یکی از روش ها برای حفظ خط و خطوط عدالت هست. خب ببینید این که استنباط فقهی نیست. یعنی الان استنباط فقهی نیست که در واقع ما باید از مدیران باید مراتب پایین رو طی بکنن تا برسن بالا. این الان دقیقاً بحث عقل عملیه که داره یکی از مرزهای عدالت رو برای ما مشخص میکنه. این دقیقا همون بحث عقل منبعیه. حالا این یکی از مبانیست. خود این از استنباط فقهی به دست نیامده. این دقیقا همون جاست که ما میگیم حکمت عملی، فلسفه عملی. حالا سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر میکوشند و با بی‌نیازی دست به اموال بیت المال نمیزنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند و یا در امانت تو خیانت کنند. ببینید اینجا دقیقاً ما اخلاق و حکمت عملی را به عنوان مبانی حکمرانی، الان تو تمام این بحثی که امروز داشتیم، علم اخلاق و حکمت عملی رو ما میبینیم به عنوان مبانی نظام حکمرانی. پس نمیشه نظام حکمرانی و مبانی حکمرانی یا صرفا بخوایم بر اساس فقه پیش ببریم. اینکه من عرض کردم فقه یکی از ساحات شریعت هست و بنابراین یکی از ساحات نظام حکمرانی است، اما ساحت دیگرش اخلاق هست، ساحت دیگرش معنویت هست، ساحت دیگرش حکمت عملی هست. خب آخرین نکته‌ای که من میخوام اینجا در این رابطه عرض بکنم، خب حالا این نامه 53 بود، حضرت یه بحثی دارن در حکمت 31، خیلی حکمت جالبی هست. در این حکمت خب اصلا بحث این حکمت، محور این حکمت ایمانه. از ایمان از حضرت سوال شد و سوال عن الایمان فقال الایمان على اربع دعائم. ایمان چهار ستون داره یا شعبه، على الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. ایمان مشتمل بر این چهار پایه است: صبر، مقاومت، یقین، عدل و جهاد. اون وقت حالا حضرت بیان میکنند که هر کدوم از این چهار پایه خودشون بر چهار پایه استوارند. بنابراین ایمان 16 پایه پیدا میکنه. خب حالا اون چهار پایه‌ای که عدل برش استواره، ول عدل و منها علا اربع شعبه، علا غائس الفهم، یکی از پایه‌های عدالت دقت در فهم، توانایی قواسی در فهم، و غور العلم و غور کردن در علم، و زهرت الحکم و در واقع صحت و نیکویی داوری هست، و رساخت الحلم استواری در بردباری. هر کدوم اینها نباشه مرزهای عدالت فرو می‌ریزه. دقت بفرمایید، ببینید دقت در فهم ما باید داشته باشیم تا بتونیم به مرزهای عدالت نزدیک بشیم یا بر اساس مرزهای عدالت سیر بکنیم. خب حالا حضرت این چهار پایه رو ارتباطش با هم دیگه بیان میکنه: فمن فهم علم غور العلم، یعنی در واقع اون قوس در فهم باعث غور در علم میشه، و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، و هر کس که به غور در علم برسه صدره یعنی در واقع سیراب شدن از سرچشمه. یکی از معانی صدره در واقع سیراب شدن از سرچشمه هست. سیراب میشه از سرچشمه شریعت. دقت بفرمایید، اینجا تقدم عدالت و مرزهای عدالت به عنوان یه مبنا برای رسیدن به سرچشمه های شریعته. یعنی در حقیقت عدالت هست و از طریق عدالت و فهم عدالت هست که ما میتونیم بهره مند بشیم از سرچشمه های شریعت. یعنی در واقع یک نوع مبنا و بنا و تقدم مبنا بر بنا هست. و من حلومه لم یفرد فی امره، و کسی که بردبار باشه در امور خودش در کار خودش دچار افراط و تفریط نمیشه، و آشف ناس حمیدا، و در واقع در بین مردم یک زندگی نیکویی داره. خب ببینید بحث عدالت در نهج البلاغه واقعا گسترده است و آنچه که مهمه و تو چشم میزنه اینه که حضرت در باب عدالت در واقع اون مرزهای اخلاقی و مرزهای حکمت عملی عدالت رو بیان کردن، و این مرزهای حکمت عملی و اخلاقی عدالت مبنا قرار میگیره برای در واقع اون بنای فقهی که ما میخواییم استوار بکنیم. بنای فقهی عدالت در واقع مبتنیست بر مبانی حکم اخلاقی عدالت. خب و حالا اینجا البته بحث‌های مختلف قابل طرحه. نقش اخلاق در اجتهاد، نقش حکمت عملی در اجتهاد، که خب امروز هم این بحث کما بیشتر طرح میشه. خب اینجا در واقع به نظر میرسد که فقه ما میتونه دستخوش تحولات بسیاری بشه با توجه به این بحث ها. خب ما در واقع به حول قوه الهی بحثامون رو تو فاز اول عدالت اجتماعی به پایان بردیم. فاز دوم عدالت اجتماعی در حکمت متعالی دقیقاً فلسفه اجتماعی خود ملا صدرا است، یعنی ما میایم سراغ خود ملا صدرا و مبانی اون. منتها همطور که عرض کردم یه دو سه جلسه ما میذاریم رو بحث فلسفه اجتماعی از نگاه حالا ابن سینا و به خصوص خواجه نصیرالدین طوسی، و بعد انشاءالله وارد خود دیدگاه های ملا صدرا خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.